لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. رسول الله و عدوان اجمعین و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. تا به حال خصوصیات عالم ماده رو بررسی کردیم، گفتیم این عالم ماده یا عالم اجسام بیداری ما دارای یه امتداد زمانی است، امتداد مکانی، و بررسی کردیم دیدیم من حقیقی ما دارای اون امتداد زمانی خاصی که در عالم ماده هست نیست، یک ثبات نسبی نسبت به او دارد. پس من حقیقی ما فراتر است از عالم دیدنی های ما، در یک افقی بالاتر از عالم دیدنی ها حضور دارد. حالا میخواییم من حقیقی خودمون رو نسبت به امتدادهای مکانی بررسی کنیم. اولین مسئله این استش که برگردیم به خودمون نگاه کنیم ببینیم آیا من وحدت حقیقی دارم یا ندارم. موجودات عالم اجسام اینطوری بودن که هیچ کدومشون نمیتونستن بگن من. یه میز وقتی میگه من، ما فورا میگیم تو کی هستی که میگی من؟ این مثلا لایه رو هستی، مثلا این نوپانش هستی، پایش هستی. اگه بگه من مثلا نوپانش هستم، میگه کجا نوپان؟ نوپان میگه من نداره که، اجزای مختلف جدا جدا. بگه من یه تیکه چوب کوچیک هستم، یه تیکه چوب کوچیک من نداره، مولکولای جدا جداست. مولکولش هم اینطور، اتمش هم اینطور. و همون هسته فردی که دوباره برسیم هسته بگه من، میگه خب جناب عالی کی هستی؟ بالا پایین چپ راست شما فقط من وصلین. درسته یک من حقیقی نداره، به قول حکما حاضیت نداره، هیچ جایی بدن بگه حاضا اشاره کنه به یک نقطه خاص و بگیم این حاضیت داره. چرا نقطه به معنای فلسفی قابل حاضیت، اما نقطه به معنای فلسفی که من نداره، چون نقطه چی بود؟ انتهای خط فرضی بودش. ببینیم آیا ما خودمون یک من حقیقی داریم، یک واحد حقیقی یا نه. به خودمون که مراجعه میکنیم میبینیم که بله ما واقعا داره وحدت حقیقی هستیم. یعنی بنده به خودم که مراجعه میکنم هرچی تحلیل میکنم نه من واقعا یک موجودم دیگه، یک حقیقی در خودم دریافت میکنم. اگر من واقعا این بدن بودم، خب این بدن دست و پا و سر همه آدم دیگه جداست، من حقیقی نداشت. فرض کنیم من دست و پا نباشم، من خصوص مغز باشم. یه مغز که من حقیقی نداره که سرش از تهش جداست، پایینش از بالاش، بالاش از پایینش. میگیم من مثلا فلان نقطه مغز باشم، اون فلان نقطه مغزم، بازم من حقیقی درش وجود نداره. به تعبیر دیگه وحدت حقیقی هیچ وقت در عالم اجسام پیدا نمیشه. عالم اجسام عالم وحدت اتصالی است، فقط پیوستگی میشه اینجا پیدا کرد، حقیقتا وحدت در اینجا پیدا نمیشه. اما عالم من عالم وحدت حقیقی است. پس من هویت جسمانی کشدار ندارم، چون موجود کشدار دارای وحدت حقیقی نیست. این حرف اول ماست. یه مقدار این حالا عمیق‌ترش بکنیم، این وحدت حقیقی رو بیشتر توش پیش بریم. ببینید مغز بنده یه قسمت بویایی داره، یه قسمت شنوایی، یه قسمت بینایی. بنده مثلا یه قندی را میبینم سفیده، مزه میکنم شیرینه، میگم این قند شیرین است. من یه حقیقتی دارم که هم رنگ قند رو در خودم جا میدم، هم مزه قند رو در خودم جا میدم، و لذا بین اینا مقایسه میکنم و حمل میکنم، میگم این قند شیرین است. اما مغز من اون قسمتی که رنگ رو ادراک میکنه یه پروتئین برای خودش جدا، اون قسمتی که مزه رو ادراک میکنه یه قسمت دیگه است و یک پروتئین جدا. اونی که این دوتا رو با هم دیگه جمع میکنه میگه شیرین همان سفید است، سفید همان شیرین است، کجاست؟ یه همچین چیزی تو مغز پیدا نمیشه. اصلا تو عالم اجسام ما چیزی نداریم که هم پروتئین سفید رو در خودش جا بده هم پروتئین شیرینی رو، بعد بخواد به هر دو احاطه داشته باشه، در مورد هر دو چیکار کنه؟ قضاوت کنه. این گام چی؟ دوم. یعنی قوای نفس من، قوای ادراکی در عالم اجسام همه از هم جدا جدا هستند، ولی در من اینها با هم دیگه چی هم؟ مجتمع هستند. در عالم اجسام نمیشه یک امر واحدی را در نظر گرفت که همه این قوا را در خودش جا بده اما در وجود من یه همچین چیز قابل تصور هست. گام سوم، شما این صحنه رو الان مشاهده می‌کنید در مقابلتون، یه اتاق، همه صحنه رو با هم دیگه می‌بینید. یعنی بنده الان یک تصویر می‌بینم، عده‌ای مثلا نشستن، صندلی هست، مثلا دیواری هست، پرده‌ای هست، همه صحنه رو با هم ادراک می‌کنم. آیا تو عالم اجسام شدنی است که یک موجود حقیقی یک صحنه را ادراک بکنه؟ شدنی نیست. شما تو عالم اجسام خیلی هنر کنید، یک آینه بزرگ میارید، کل صحنه در آینه منعکس میشه، اما قسمت راست صحنه در چپ آینه منعکس میشه، قسمت چپ صحنه در راست آینه منعکس میشه، درسته؟ اینها هر کدوم تو قسمت مقابل خودشون میافتن. اینجوری نیستش که یه چیزی هم راست صحنه رو داشته باشه هم چپ صحنه. اون نقطه ای که راست صحنه رو داره چپ صحنه رو نداره، اونی که بالاشو داره پایینشو نداره، رها کردن. ما توی اول منطق کبرا و موقع منطق کبرا میخوندن میخوندیم که نفس انسان نمیدن به سان آینه ایست که صور اشیا در اون منتقش میشود در این مطالب، ولی برای زبان آموزشی بود. من واقعا آینه نیستم، چون من اگه آینه بودم باید یه بخش من یه گوشه تصویر رو میداشت، بخش دیگه یه گوشه دیگه تصویر رو، با این که من حقیقتا همه تصویر رو دارم. یعنی من نحوه وجودم یه طوریست که میتوانم به ابعاد گوناگون جسم احاطه پیدا بکنم. به زبان دیگه این شکلی تعبیر میکنیم، میگیم ظرف هستی من ظرف جامعیته، من یک موجود جامعم، متعددها را در خودم جمع میکنم. ظرف عالم بیرون یعنی عالم دیدنی ها ظرف مجموعه هاست. در عالم دیدنی ها ما جامع نداریم، فقط چی داریم؟ مجموعه داریم، چیزهایی که هم دیگه جدا جدا همه با هم بیگانن. ظرف عالم حس ظرف غیبت است و پنهانی. ظرف نفس من طوری است که میتونه حضور چند چیز با هم دیگر در کنار خودش تصویر بکنه، میتونه دو تا چیز بیگانه را هر دو در یک نقطه تمرکزشون بده. پس من از جنس موجودات جسمانی نیستم. یعنی لو کانت نفس و جسمن او جسمانیتن، اگه نفس جسم و جسمانی بود، حالا میخواد مغز باشه، میخواد تیکه خاصی از مغز باشه، میخواد یه جسم دیگه ای که فردا فیزیکدان ها کشفش کنن بگن نه مغز بود نه یه قسمتی از مغز، یه چیز مخفی بود بالای مغز بود، بالاخره اگر جسم باشه، خصوصیت جسم این استش که وقتی میخواد یک تصویر در اون منعکس بشه، تصویر در اون پخش میشه، تصویر هیچ وقت در نقطه متمرکز نمیشه. هرچی هم کوچیکش کنیم، کوچیکش هم کنیم بشه مثلا فلش های امروز و حافظه فلان فلان، همون فلش هم که توش یک تصویر منعکس میشه، تصویر در نقطه حقیقی که وحدت حقیقی داره منعکس نمیشه. فلش بالاخره در یک فضایی که طول و عرض و ارتفاع داره تصویر رو ذخیره میکنه. آخرش بالاخره چی میشه؟ اجزا از همدیگه جدا هستن، یعنی منات غیبت و پنهانی. اما حقیقت من یک حقیقتی است مثل نقطه، از این جهت که وحدت حقیقی دارد، همه را با هم دارد. من وجدانن میبینم که این طرف را دارم، آن طرف دیگر را هم دارم. پس من خصوصیتم خصوصیت جامعیت است، خصوصیت مجموعه نیست. پس من موجود جسمانی نیستم. این دوتا استدلال در کنار همدیگه میخواست استدلال دوم و سوم تجربه نفس نشون بده. عالم دیدنی های ما عالمی گذراست، دارای حجاب زمان است. من از این حجاب زمان برتر هستم، در این حجاب زمان محدود نمیشم. پس من از جنس عالم دیدنی ها نیستم. عالم دیدنی های من در حجاب مکان قرار داره، امتدادهای کم متصل قار، ولی من از امتداد کم متصل قار مبرا هستم. به تعبیر اینها جنسشون جنس مجموعه است، من جنسم جسم جنس جامعه است و هیچ جامعه ای مجموعه نیست. وقتی برعکس گفتم و هیچ مجموعه جامعه نیست، اون چیزی که مجموعه است حیثیت جامعه را چیه؟ نداره. پس من باید یک حقیقتی داشته باشم که از این امتدادها برتر باشه که بتونه امتداد را همه را سر و ترشون با همدیگه توی یه نقطه در خودش بکنه جمع کن. این حالا با زبانهای مختلف ما گفتیم. یه بار گفتیم تو عالم خارج وحدت حقیقی نداریم، من وحدت حقیقی دارم. یه بار دیگه با تعبیر دیگه گفتیم قوای مختلف نفس من
با هم دیگه در من جمع میشن، ولی اگه میخواست محیط جسمانی باشه قوای مختلف از هم جدا بودن، بینایی، شنوایی، بویایی. یه بار دیگه گفتیم که تصاویر در عالم خارج افتراق و جدایی دارن، در افق نفس من با هم دیگه چی میشن؟ جمع میشن. پس من هم جامع قوا هستم، هم جامع اجزای یک تصویر که مال خصوص بینایی هستش هستم، و در یک افق بالاتر جامع بین کل صفات نفسانی خودم هستم. یه وحدت حقیقی دارم که در این وحدتم همه صفات نفسانی رو با هم دیگه کنار هم دیگه چیکار کردم؟ جا دادم. به این میگیم یک حقیقت. چی؟ حقیقت فرامادی و بلکه فراجسمانی، چون جسم های عالم مثال هم همینجوری که سرش از تهش پنهان، تهش از سرش جسم پنهان هستش، اونا هم از حیث جسم بودن نمیتونن به همدیگه وصل باشن و با همدیگه پیوستگی و اتصال برقرار بکنن. میشه استدلال دوم و سوم. بنابراین پس حقیقت ما حقیقت جسمانی نیست. اینجا یک توضیح رو بنده در تکمیلش عرض بکنم. یه توضیح بحث رایانه و هوش مصنوعیه که زیاد سوال میکنن که به درد ما بخوره. میگن که آقا چطور شما میگین انسان نیاز به نفس داره؟ خب رایانه هم این همه هوش داره، میفهمه، فکر میکنه، درسته؟ انواع مثلا حالا وسایل هوشمند دیگه ادراک دارن، هوشمندی دارن. خب ما هم ممکنه مثل یک رایانه باشه. سوالی که ما در پاسخی که ما در جواب این سوال میدیم این هستش که دقت کنید ببینید آیا واقعا رایانه دارای فهم و شعور است یا نه. مثال رو از یک دوچرخه شروع کنیم، این معمولا با مثاله ساده بچه ها بهتر درک میکنم. اگه کسی بگه دوچرخه خیلی باهوشه، دکاوشی که میچرخه چرخش میچرخه، همه میخندن، میگن که خب اینکه باهوشی نیست، من وصل میچرخونه میچرخه دیگه. میگم خب ساعت خیلی باهوشه، وقتی که مثلا باتری میذاری توش چرخنده اول که میچرخه چرخنده آخری هم میچرخه. میگن اینا که خب باهوشی نمیخواد، میگم که وصل من یه ذره پیچیده میکنه، پیچیده میکنه مثل کامپیوترهای قدیم که یه اتاق مثلا 3 در 4 بود، یه کامپیوتر خیلی بزرگ پر از لامپ و اینا، یه صفحه نمایش هنوز نداشت، مثلا دو تا دکمه دو تا لامپ روشن میشد، دو تا لامپ دیگه روشن میشدن. میگم خیلی باهوشه، میگن که باهوشه، سیگار هم سیم کشی کردی اینا رو میذاری چراغ روشن خاموش میشه دیگه. اینا که آستاست میبینیم جلو میبینیم خب این کامپیوتر هم که مال استفاده کردن باهوش نیست، داشته فقط سیماش چی شده؟ لیز شده. این همون دو چرخ است که پیچیده شد چون ساعت، پیچیده شد چون رایانه قدیم، پیچیده شد چون رایانه چی؟ امروز. رایانه امروز عبارت است از مجموعه از جریان هایی که برق منتقل میکنه و در اثر انتقال این پیام ها قسمت های فعال میشه، رو همدیگه تاثیر میذاره، نقطه های مختلف رو صفحه نمایش روشن و خاموش میشه، یه تصویر درست میشه. کاری غیر از این از رایانه برمیاد؟ واقعا حقیقتش چیزی غیر از حقیقت دوچرخه است؟ نه، دوچرخه است که فقط یه مقداری پیچیده شده، یعنی فعالیتاش بیشتر شده، سیمکشیاش منظمتر شده، دقیقتر شده. میگن خب رایانه جواب میده، بالاخره شما وقتی اونجا مثلا میزنی 687 لب در 545 واقعا به جواب میده. سوال نیستش که واقعا جواب میده یا واقعا یک نقاشی رو صفحه نمایش دیده میشه. واقعیتش اینه که یه نقاشی رو صفحه نمایش میاد، شما چند تا دکمه رو میزنی یه سری چراغ رو صفحه نمایش روشن خاموش میشه، دکمه مثلا انتر رو که میزنی یک چراغ رو روشن خاموش میشه، اون که از اینا چیزی متوجه نمیشه، اونجا فقط چراغ روشن میشه خاموش میشه. معناداری این جواب در افق نفس شماست. شما این که از این شکلهای خاص رو صفحه 678 میخونید، اون زبده رو زبدر میخونید، 454 454 میخونید، مساوی رو مساوی میخونید، اون برش هم باز ازش عدد میفهمید. ولی در رایانه چیزی به اسم فهم و شعور وجود نداره. رایانه مثلا چرتکی قدیم ما میخونه، چرتکی قدیم ما که بالا پایینش میکردیم چیزی نمیفهمید که من بودم که از اینها به عنوان یک سری اماره تفسیری را برداشت میکردم، اینا که بالا پایین دادم نتیجهش میگفتم خوش میگم 45 تا شد مثلا. ولی گند رایانه خودش هیچ نحوه ادراک و شعوری نداره. به تعبیر دقیق تر رایانه اصلا وحدت حقیقی نداره. آیا یک دو چرخه واقعا یک چیز است؟ نه، دو چرخه چند تا میله است، دو زنجیر رو نمیدونم چرخنده و رکاب و این حرفا که بعد هر کشون انگوش میداریم با خیال مولکولش اتم تا آخرش به وحدت حقیقی نمیرسه. یک رایانه هیچ نحوه وحدت حقیقی درش نیست. یک رایانه مجموعه به هم پیوسته از چیزهای مختلف. این حقیقت رایانه است. اما من چی دارم؟ من دارای وحدت حقیقی هستم. لذا رایانه هیچ وقت رقیب من حساب نمیشه. اون مجموعه است از فعالیت‌های منظم. رایانه مثل دوچرخه است، مثل اتومبیل، مثل ساعت، مثل بقیه چیزا، فقط فرایندش مقدار پیچیده‌تر و دقیق‌تر و ظریف‌تر. هیچی بیشتر از این درش وجود نداره. به تعبیر دقیق‌تر دوره‌های فنی‌تر بگیم، علم و آگاهی که مادر هوش است، هوش از مقوله علم و آگاهی است. علم و آگاهی در فلسفه میگن حقیقتش چی است؟ حضور. شما هر وقت چیزی را میدانید یعنی چیزی در نزد شما حضور دارد. این جمله است که حکما خوب تبیین کردن، خوب توضیح دادن. من اگر چیزی را میدانم، چه به علم حسی چه به علم غیر حسی، بالاخره تصورات اطراف قضیه و نسبت قضیه اینا در نزد من چی دارن؟ حضور دارن. تو عالم اجسام هیچ چیزی در نزد هیچ چیزی حضور ندارد. در عالم اجسام لذا هیچ وقت علم یافت نمیشه. ولی هم تعبیر زیباییست که شیخ الرئیس فرمود، دیگران هم فرمودن، گفتن علم چی هست؟ علم ملازم با تجرد. درسته، هر جا علم پیدا کردی، علم یعنی فراجسمانی، یعنی تجرد. در عالم جسمانیات علم و حضور تصور پذیر نیست. درسته، و ما علم داریم، پس ما چی هستیم؟ مجردیم. و رایانه علم ندارد، معلوم میشه رایانه تجرد چه وقت رایانه تجرد ندارد، معلوم میشه که پس علم ندارد و نخواهد داشت. یعنی دنبال هوش مصنوعی رفتن صرفا یک رویاست. یقینا هوش مصنوعی هیچ وقت در عالم اجسام محقق نخواهد شد. بله ممکنه که شما یک ترفندی پیدا بکنید، این عقلا محال نیست، که بعضی از اجزا رو که به هم دیگه نسبت میدید وصل میکنید، میچینید، بعد اون دستگاه دارای نفس مجرد بشه. اصلا این رو انکارش نمیخوایم بکنیم و بشه یک موجود دارای نفس مجرد. مثل اینکه شما نطفه وقتی در رحم قرار میگیره حرکت میکنه، میره بشه نفس مجرد. درسته، خب ممکنه نفس مجرد در راه دیگه به وجود بیاد، ما الان برهان بر خلافش که نداریم. ولی اگر یه روزی واقعا هوش داشت، درسته، اون وقتی هستش حتما واقعا تجرد هم داره. و اینکه این مسئله مقداری باز روشن‌تر بشه، بذارین دو تا مسئله دیگه در تکمیلش بهش اضافه کنم. مرحوم ملا صدرا نظریه‌ای دارن میفهمن ان نفس جسمانیت و حدوث روحانیت و بقا. در مقابل شما دیدید که شیخ الرئیس و مشایخ معتقد هستن که روح جدا خلق میشه و بدن همچنین جدا. گرچه ایشون معتقد هستن که اینا همزمان خلق میشن و همزمان روح مثل یک مرکبی سوارش میشه، مثل یک راکبی سوار مرکب بدن میشه. روح و بدن دو چیز میدونن که یکیشون سوار دیگری شده. موقع مرگم به نظر من جناب شیخ الرئیس روح از بدن جدا میشه دیگه، پرواز میکنه و میره. این دیدگاه اگه بخوایم با زبان ساده خودمون توضیح بدیم، باید با چه ادبیات توضیح بدیم؟ اینا رو که این حرفا که ما داریم میزنیم همش ساده سازیه، یه سری مفاهیم فلسفی است که حکما در دو خط میگن. مثلا رضوان الله علیه میگن نفس علم دارد، علم تجرد دارد، پس تو مجرد هستی. کل توضیحشون همین. اینا رو میخوایم بازش بکنیم میشه یه ساعت صحبت. یعنی چه دقتایی کردن، ولی با یک ادبیات میگن که ما طلبام سر راست به زور میفهمیم، چون شما خب یک جوانی که تو این فضا نیستش منتقل بکنید. حالا میخوام فرمایش ملا صدرا رو با این زبان خودمون ساده ساده کنیم و بگیم باید چجوری بگیم. ببین از نگاه مرحوم ملا صدرا نفس انسانی این شکلی است. حقیقتش نطفه است. نطفه یعنی چی؟ یعنی یک امر جسمانی. یعنی چی امر جسمانی؟ یعنی یه چیزی است که تو افق صفحه نمایش شما، تو مانیتور شما دیده میشه. بعد این نطفه هم داره حرکت میکنه، میشه علقه. اون وقت صفحه نمایش شما دیده میشه. شما دارید تو رادار تو چکش میکنید، میره جلو میشه مدخه، بازم شما میبینیمش. میشه مثلا فرق عظام و لحم و میشه بچه سه ماهه، چهار ماهه. از چهار ماهگی تو سر مانیتورتون میبینید که داره تکون مکون میخوره، دست و پا میزنه. یه کسی به شما میگه این مانیتور مثل اینکه کم نشون میده، احتمالا اونجا یه اتفاقی افتاده، عکسش تو صفحه مانیتور دیده نمیشه. اتفاقی که عکسش تو صفحه مانیتور دیده نمیشه رو بهش میگن چی؟ میگن بعد مجرد. بعد مجرد یعنی یک نحوه هویت خارجی در جسم که انعکاسش در صفحه نمایش عالم دیدنی های من قابل دریافت نیست. میگیم از کجا میفهمی که اون یه اتفاقاتی داره میفته مانیتور و رادار ما نمیگیردش؟ میگن نوع رفتاراش، داره رفتارهای انجام میده که این رفتارها از یه چیزی که صرفا جسم باشه سر نمیزنه، حتما یه حالت جدید، یه کیفیت جدید درش پدید آمده. اسم اونو میذارن چی میذارن؟ نفس. البته حالا اول نفس نباتی، نفس نباتی و حکما باز جسمانی میذارن، ولی به سطح نفس حیوانی و نفس انسانی که میرسه ما میگیم وقتی باش طرف میشی بدان که تو صفحه مانیتور شما یه آدم دیده میشه، ولی پشت صحنه یه چیزای دیگه هم هست که تو صفحه نمایش ما دیده نمیشه. مثل مثال کوه یخی که توی جلد معرفت شناسی آمده بود که کوه یخ و شما که تو کشی دارین میرین فقط یک مثلا 10 متری میبینی از آب داده بیرون، ولی میگه این 10 متری که آب داده بیرون یه پنجمت هم زیر آب هستش و ما اون زیر آبش دریافت نمیکنه. ما توی این عالم که با آدم ها طرف میشیم، در واقع با هر آدمی که طرف میشیم با یک واقعیتی طرف شدیم که این واقعیت یه لایش توی رادار من نشون داده میشه، بقیه لایه‌هاش رادار من نشون داده نمیشه. با یه مجسمه که طرف میشیم، با یه واقعیتی طرف شدیم که انگار کلش در رادار من چی هست داره دیده میشه. از کجا میفهمیم که اون یه لایه دیگه مخفی داره زیر آب این نداره؟ از نوع رفتارها، نوع واکنشهاش میفهمیم یه بعد مجردم داره. مرحوم ملا صدرا معتقد است که این یه حقیقت به هم پیوسته است که یه بخشش تو دستگاه ادراکی من منعکس میشه، بخش‌های دیگه‌اش در دستگاه ادراکی من منعکس نمیشه. جناب شیخ الرئیس میخواد بفهمد که نه، اینا دو تا چیزن. یه چیز هستش که صرفاً تو دستگاه ادراکی شما میاد، اسمش رو بذار جسم. یه چیز دیگه هم هست که کلاً اصلاً در افق احساسات شما نمیاد. اون و این رو هم دیگه سوار میشن، راکب و مرکوبن، یک واقعیت نیستن. اگر ما حرف مرحوم ملا صدرا رو بپذیریم بگیم انسان یه واقعیت به هم پیوسته است که یه سطحش جسمشه و به قول ایشون اول لایه جسمش شکل میگیره، جسمانیت الحدوثه، بعد اشتداد وجودی پیدا میکنه، قوی میشه، بعد یه لایه‌ای پیدا میکنه که من دیگه نمیبینم که میشه جسمانیت الحدوث، روحانیت البقا. اون وقت چون این یه موجود چند طبقه است که بعضی لایه‌هاشو من میگیرم بعضیاشو نمیگیرم، از این خصوصیات ظاهرش باید بشه خصوصیات اون پس پرده‌شو کشف کرد. مثلا حکمای صدرایی از قدیم میگفتن شما اگه بتونی جسم کسی رو خوب تحلیل بکنی، علی‌القاعده باید خصوصیات روحش رو چیکار کنی؟ کشف بکنی. همون حرفی که امروزی ها میگن که اگه دی ان ای مثلا شخص رو تحلیل بکنی، صفات روحیش رو به شما نشون میده. چرا؟ چون یه واقعیت است که دو تا روح داره. اما تو دستگاه شیخ الرئیس این مسئله خیلی ضروری نیست. حتی شیخ الرئیس و پیشینیان ایشون بحثای زیادی کردن که اگه یه نفسی میره سوار یک بدنی میشه، اون نفس با این بدنه چه تناسبی داره؟ بالاخره باید مرجحی داشته باشه که اون نفس به این بدن تعلق بگیره. این مرجحش کجا هست و چه جنسی هست؟ حرفای مختلفی گفتن، اما تناسب و سنخیت ذاتی دیگه با هم دیگه ندارن. نظام به این راحتی از خصوصیات بدن به روح توی دستگاه شیخ الرئیس نمیشه منتقل شد. البته اونجا هم قابل توجیه و قابل پذیرش هست. اینم یه مسئله. و اما مسئله بعدی، یه تتمه عرض بکنم که الان این تتمه در کتاب ما اینجا مطرح نشده، ولی که شاید به کارتون بیاد توی بحثای بعدی. هوش نیستش. اینا دو چرخ‌های پیچیده‌ن.
نه دو چرخ
پیچیده‌ن.
ادراک داره می‌کنه، تصمیم‌گیری داره می‌کنه.
اصلا بدون اینکه من
دخالتی
داشته باشم.
اما الگوریتم دخالت نداره. الگوریتم شما قبلش تو قرارداد کار
می‌کنه. الگوریتم دو چرخ می‌کنه. حتی ادراکش بالا میره.
حساسیتش بیشتر میشه.
نه. ادراکش داره بالاتر میره. یعنی داره موارد مختلفو می‌بینه، قیاس می‌کنه. یعنی موارد نتیجه می‌گیره.
قیاس نمیکنه. ببینید در اثر برخورد موارد مختلف خصوصیات اون رو این حسگرا در خودشون ذخیره میکنن، در بعدش استفاده میکنن.
یکیش
موقع یه متخصص توش مثلا یه بحث اصلا پیشتر از متخصص بحث کردن. اصلا شما مفهوم هوش رو باید توجه بفرمایید. ببینید مفهوم هوش مفهوم مجرده و موجود مادی مفهوم هوش درش تصور نمیشه. هوش از جنس علم، علم از جنس حضور و جامعیته هوش وسیله تحصیل علم دیگه بله. یعنی هر موجود هوشمندی باید علم بتونه داشته باشه. اگر به سرعت به علم برسه میگن هوش داره. درسته؟ باهوشه. دیر برسه میگن کم هوشه.
تفکر آب
نه ببینید تفکر و هوش و اینا همه زیر مجموعه علم هم. تفکر فرایند رسیدن به چیست؟ به علم. درسته؟ هوش هم فرایند رسیدن به علم ولی به ذریب سرعت و کندی و تندیش میگن هوش که میشه کم هوش با خدا خدمت آقای جون منجر به علم بشه. علم هم چی داره؟ تجرد داره. موجود جسمانی هم تجرد نداره. اینو باید شما روش تعامل کنید. تو کتاب نوشته که سعی کنید یه موقعی قرار بدید برای خودتون برید رو مفهوم جامعیت و مجموعیت تو نفس خودتون تعامل کنید. این جامعیت رو باید تو نفس انسان پیداش کنید.
جان نداره شما قبلش بحث کنید که علم چیست؟
نه 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 من گاه نکردم. مثلا ما توی استفاده ما کتاب داریم بیم مخاطبی میگیم که مخاطب فلسفه که نخونده که درست که علم چیز که ما میگیم آقا شما در نفس جامعیت داری اینا پیدا میکنه تو خودش. تو خارج جامعیت نداری، تو خارج عالم جسمانی پس تو در این جسم نیستی. تمام شد. بعد اقرام به زبان فلسفی حکمای ما اینا در این جمله میگن که العلم حضور و شیء عند شیء حضور و شیء عند شیء درسته ول حضور و ملازم للتجرب. این زبان فلسفی شد. ما اینو که تو استدلال استفاده نکردیم که گفتیم این استدلالی که ما با یک زبان دیگه گفتیم اصلا از اسم علم هم کمک نگرفتیم با زبان فلسفی این شکلی گفته میشه. درسته کار ما اینجا این هستش که اون مفاهیم فلسفی رو سعی بکنیم بازش کنیم یک زبان ساده و افراد منتقل بکنیم. بالاخره کسی که میخواد هوش داشته باشه باید بفهمه فهمیدن یعنی چی؟ یعنی حضور. نه نسبت مفاهیم فلسفی، نه نسبت مسائل فیزیکی، مسائل هوش مصنوعی.
مثلا نه وقتی مثلا شنیده باشه این بحثی که مثلا درباره علم میشه مثلا
یه لول دانشگاه. خب برادر این استدلال ما هیچش دست نمیخوره. این استدلال جمع کسی هیچش خراب بکنید. حس کردنش و دریافتش و بعد جسد هم تو خلوت خودتون هی تمرکز کنید روش تا چه باید تو خودتون پیداش کنید. خب این استدلال نمیشه کارش کردی. این استدلال سقرکا باشه همیشش محکمه. ماده صورتش رو محکمه. از اینجا ما بزنید پس چیزی به اسم هوش در عالم اجسام نیست. جدا از اون وقتی شما میشنید پای حرف متخصصین خود متخصصین هوش مصنوعی رو گوشید توضیح میدید میگن راست میگه این هوش نیستش، همون دوچرخه پیچیده است. اصلا هیچ میدونه ادعای تحصیل هست. خوش میدونه کجا اتفاق میفته؟ جایی که مثل تابع رندوم میشه کار بکنه، یعنی خلاقیت. شما بارها اینو شاید شنیده باشید، میگن تا به حال کسی خلاقیت در هیچ پدیده به وجود نیورده. ایجاد خلاقیت از آرزوهای دنیای معاصره. درسته؟ دلائی اینو میگن اصلا در آینده فقط انسانهای کار دارن و درآمد دارن و اینا که داشته باشن خلاقیت داشته باشن.
من رو همین گفتم این دیگه
ادعایی دارن که میگن مثلا سال 2050 یه خواب ادعا
نیست، یه خواب
انسان امکان نداره دیگه عقلا محال. اگه شد معنی دیگه نفس ایجاد کردن کار
اون ربات خود انسان درست کرد.
میگن بله واسه وقتی هم باورنه چون بقیه که بس ولی یک نگاه رایجی در دستگاه فلسفی ما است. نگاه رایج در دستگاه فلسفی ما همین رو که تالا شرحش کردیم که میگیم موجودات تقسیم میشن به موجود جسمانی و غیر جسمانی، جسمانی هم تقسیم میشه به موجود جسمانی مادی یا حالا دنیوی و فرامادی. درسته؟ این نگاه هم کتاب اصلا همین نوشته شده و تمام. یه تتمه ای اصلا این تمام عرض میکنم، حالا سروان اگه خواستن روش بدن تأمل بفرمان، آثار و لوازمی داره ولی از این فضای دستگاه فلسفی رایج میره بیرون. توضیح حالا جای دیگه مفصلتر حقیقه عرض کردم و اون تتمه هم این هستش که ما میتونیم اثبات کنیم که
ادراکات ما دو دستند، ادراک جسمانی و دیدنی و ادراک غیر جسمانی. و بعد بگیم دیدنی های ما هم دو دستند، دیدنی های خواب و دیدنی های بیداری. اما اینکه بتونیم اثبات کنیم که عالم هستی واقعا سه طبقه داره، از جهت فلسفی شدنی نیست. ما بحث فلسفی رو که دنبال میکنیم علل قاعده باید آخرش به این ملتزم بشیم که تمام موجودات عالم هستی مجردن و همشون دارای خصوصیات تجردی هستن. نفس ما اینطوریست که وقتی با اینها مواجه میشه از اینها تصویر درست میکنه و جسم در افق نفس ما شکل میگیره. اون وقت دیگه این محاسبات یه مقداری چی میشه؟ محاسبات یه مقداری تغییر میکنه. یعنی شما در عالم دنیا که زندگی میکنید چون بیناییتون فعال هست دریافتهای جسمانی دارید، تو عالم خواب هم دریافت جسمانی دارید، تو مرتبه تجربه عقلیتون عملا دریافت جسمی ندارید. اما در حالاتی ممکنه انسان از همون حقایق مجرد دریافت جسمی داشته باشه، مثل اینکه مثلا خواب میبینه که مثلا به شیر دادن میخوره، معبر تعبیر میکنه که میگن علم به نصیب میشه. خواب میبینه که مثلا خاک سرخ مثلا داره میخوره، میگن مثلا تو محبت به داده میشه. مثلا یعنی چی؟ یعنی یک واقعیتی که از صفات نفسانیست در یه افقی تمثل چی پیدا میکنه؟ جسمانی. اگه ما این حرف عرفانی رو بپذیریم که موجودات عالم قابلیت تمثل دارن، اون وقت از دو جهت کارمون آسون میشه. از یه جهت یه دعوای قدیمی همیشه بوده بین متکلمین و حکما که متکلمین میگفتن ظواهر ادله نقلی میگه عوالم بالام جسمانی هستن، چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تشریف بردن در معراج، تو همه عوالم که صعود میفرمودن همش جسم میدیدن. هرچند رفتن عرش خدا رو هم قشنگ مثلا ترسیم کردن، یک تخت بزرگی بود، پایه داشت و پایه این ورش اینو نوشته بود، پایه اون ور اونو نوشته بود. جبرئیل هم دیدن یک موجود بزرگی دو تا بال داشت، بالش در مشرق بود، بالش در مغرب بود. خب شما تو فضای مرسوم صدرایی چی میگید؟ میگین همه اینها تشبیه معقول است به محسوس. ولی وقتی میرین سراغ روایت، میبینین خب یه روایت و دو تا سه تا پنج تا ده تا نیستش که. این همه تشبیه معقول محسوس، خب یه بار حضرت مثلا نقل کنن میگفتن یک چیزی دیدم کأنه اینطوری بود، کأنه حضرت خدا نظر میگن من این را دیدم، من در آسمان دوم اینو دیدم، سوم اینو دیدم، چهارم اینو دیدم، پنجم اینو، ششم، هفتم تا آخر. درست بره. این از یه طرف. ما اگه این نظریه رو بپذیریم که عوالم هستی همشون قابلیت تمثل دارن و واقعا دیده میشن. دیده میشن یعنی چی؟ یعنی دستگاه ادراکی من اگر یه تحولاتی پیدا کنه واقعا همه اینا در افق نفس ما شکل پیدا میکنن. اون وقت میتونیم بفهمیم که همه عوالم هستی را میشه به شکل جسمانی دید تا مقام لقاء الله. درسته. حضرت هم همه آسمان هفتگانه به شکل جسمانی دیدن تا مقام لقاء الله رسیدن. نظر اگر از ما پرسیدن آقا این روایتی که میگه عرش یه تخت بزرگ این شکلی، این روایت چجوریه؟ میگیم واقعا عرش حقیقت مجرده به قرینه این دهتا روایت، و واقعا این حقیقت مجرد را میتوان دید، هیچ اتفاقی هم نمیفته. همه این روایت با همه زواهرش در جای خودش چه باقیه. یعنی ادراک جسمانی میتونه تا اون بالای بالای عالم هستی بره. جبرئیل یه حقیقت مجرده ولی میتواند توسل جسمانی داشته باشه به شکل یک ملکی که بالی در شرق بالی در غرب، بالهای اینها هم پر داره، پرهاشون هم با هم دیگه چهرهاش فرق میکنه، خصوصیات با هم دیگه چی هستش؟ اولی اجنحت مثنا و ثلاثه و رباع. این اولی اجنحت هم به همین معنی که داره میگه به ظهورش کماکان چی باشه؟ باقی باشه. از اون طرف یه مشکل ما برعکس داشتیم. مشکل برعکس اون بودش که ما میگفتیم اینجا عالم چی هست؟ اجسام. میگفتیم جسم درش علم و آگاهی عقلا محال. مرحوم ملا صدر هم استدلالاشو آوردن، خیلی خوش محکم کردن. رفتن جلوتر یه جلد اونورتر که میرن میگن یه استدلالایی داریم که هر جا هستی هست علم هم حضور داره. از سر تا ذکر. اصلا اقتضای تشکیک اینه که علم از اقتضاعات وجود، وجود هر جا میره باید به حضر مراتب وجود علم هم داشته باشه، حضور داره. میگم خب شما که برهان آوردین که جسم اصلا محال علم داشته باشه، جسم حاضیت نداره که بخواد چه داشته باشه
علم داشته باشه. یعنی جسم علم به خودم نداره، چون خود پیدا نمی‌کنه واسهش که، چه برسه به علم به غیر داشته باشه. این معما هم توی چی میشه؟ باقی میمونه که از یه طرف برهان میگه علم مطلقاً در اجسام نیست، نه حضوری و نه حصولی. از اون طرف استدلال دیگه میگه علم مساوی وجود است و وجود در همه مراتب چه؟ همراه علمه. اگه ما بتونیم اینو درست بکنیم که همین عالم اجسام هم اینا مجردن، اینا توسلات یک لایه از حقایق مجرد هستن، بعد معمای این طرف هم چی میشه؟ حل میشه. معما این طرف که حل بشه، این نزدیک میشه به یک چیزی که فیزیکدانهای امروز میگن، که فیزیکدانهای امروز همش ادعایی دارن که میگن شما که میگی این میز اجزا و ذرات داره، مناط غیبته، از همدیگه جدا و بیگانه است، ما توی فرق این بعضی از نظریات کوانتومی کنن اثبات شده نیست، ولی شواهد و قرائن داره، به این نتیجه رسیدیم که اینجوری نیست. همه ذرات عالم هم دیگه وصلن، این سرش هم به تهش وصله، تهش هم به سرش وصله، اینجا به اون ور عالم وصله، اون ور عالم به اینجا وصله. یعنی مثل یک کره که مثلا سه بعدی بودش، ما میگفتیم از بالا که دو بعدی نگاه میکنی فکر میکنی همه از هم جداست، کسی از یه زاویه دیگه نگاه که از سه بعدی میگفت بابا اینا که شما از هم جدا میبینی از یه بعد دیگه به هم دیگه چی هم وصلن، درسته؟ اونم میگه این عالم و شما که این شکلی میبینی همه از هم جداست، یه لایه پشت سرش داره، بعد دیگه داره که همه اینا رو به هم دیگه وصل میکنن. این حرف فیزیکدانا اگر درست باشه عملا یعنی چی؟ عملا یعنی ما تو همین دنیا با یه موجود مجرد طرف هستیم، با موجود جسمانی طرف نیستیم. یعنی گرچه در ظاهر در دید ما و در این نمودار صفحه نمایش ما همه با هم بیگانن، اما در حقیقت از همدیگه بیگانه نیستن. نوعی پیوستگی بین همه ذرات عالم جسمانی در پس این پرده هست، کما اینکه خب همونجور که عدلتم بیات دینی ما میگه همه اینا دارای شعورن، دارای ادراکن، درسته که شما فرمود ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم، یعنی چی؟ یعنی دستگاه ادراک شما اون لایه‌اش رو دریافت نمی‌کنه و الا همین میزم برای خودش واقعیتی داره در افق واقعیتش، وحدتی داره در افق وحدتش، حرف میزنه، میتونه ادراک داشته باشه، از بودن رسول صلی الله علیه و سلم خوشحال بشه، از رفتن حضرت سکون همدانه ناراحت بشه و هاکذا. بعد اصلا کلن مفاهیم چی میشه؟ شکلش و ترسیمش عوض میشه. ولی معنیش این است که پس تقسیم عوالم به جسمانی مادی، فرامادی و مجرد تقسیم صحیحی نیست. ما باید بگیم عوالم همشون علم دارن، همشون تجرد دارن. ظهورات عوالم چی هستش؟ میتونه جسمانی باشه، میتونه غیر جسمانی. بعد وقت تو فضای عرفانی میگن انسان تو قوس و صعود که میره بالا، اول با حسیات معنوسه، جسمانی درک میکنه، یه مقدار که بالاتر میره مجرد درک میکنه، دیگه جسمانی درک نمیکنه، یعنی اون جنبه بعد دریافت جسمانیش از کار انگاره میفته. ولی وقتی برمیگرده تو بقا اینجوری نیست، تو بقا که برمیگرده همه صدر و ساقه رو هم مجردش میفهمه هم جسمانیش. اینا میگن رسول الهی که در عالم بقا هستن، حتی ملائکه رو چیکار میکنن؟ به شکل جسمانی هم میبینن. یعنی رسول خصوصیتش اینه که هم میشنود و هم میبیند، اما کسی که هنوز تنزل نگره تو عالم بقا ملائکه رو نمیبینه، یعنی دریافت جسمانی ازش نداره، فقط از همون ملائکه دریافت چی داره؟ تجردی داره. دیگه دعوای تجرد جسمیت ملائکه و تجرد جسمیت عرش و همه اینا با این بحث چی میشه؟ حل میشه. یعنی همشون هم آثار تجردی دارن در جای خودشون، آثار جسمی دارن در ظرف توسل و ادراک انسانی، تمام ظواهر نقلی هم به عینه سر جای خودش باقی میمونه، با اون دریافتای کوانتومی هم با هم دیگه هماهنگ و همراه میشه. این دیگه خاطرتون باشه تو بعد از بحثا به درد انسان میخوره. ولی فعلا ما با تحقیر مشهور داریم پیش میره، با تحقیر مشهور سه تا دلیل از دلیل تجرد نفس رو فعلا مرور کردیم. و هم با دلیل بعدی و از تجرد نفس، دلیل چهارم خوابهای صادقه. خوابهای صادقه یکی دیگه از ادله هستن که بتونن تجرد نفس انسانی رو به ترسیم بگشن. نکته ای که در بحث خوابها مهمه این است که اولا تأکید بکنید که از نظر آماری این خوابها به مقداری هستن که میتونن مستند یک تحقیق علمی با همین روش شناسی علوم تجربی قرار بگیرن. یعنی ما دیگه با بحث فلسفی طرف نیستیم، با بحث آماری، با خود روش شناسی علوم تجربی، همین ساینس متداول که اینا دنبالش هستن. این برو آمار بگیر در دنیا
تعداد بسیار 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 زیاد خواب هست که اینا خوابهای صادق است که نوعی ادراک است از گذشته یا از آینده یا از افرادی که همزمان هست ما هستن اما هممکان ما نیستن. و اینا نشون میده پس حقیقت من صرفا تن من نیست. گاهی ما واقعا اینجا اشکال میکنن میگن که خب شما همون مغزی اما مثلا حوادث دوردست یه سری امواج میفرسته، این امواج رو بعد از مغزا میگیره. مثلا وقتی شما اینجا خواب میبینید که دوست شما در یه مشکلی قرار داره در یه کشور دیگه، میگن دوست شما داشته قصه میخورده، مغزش مثل یک فرستنده یک سری امواج رو میفرستاده، امواج ناشناس. شما به خاطر تناسبی که با او داشتی مغز شما امواجی که اون میفرسته رو میگیره، گیرنده شما کار میکنه و شما خواب میبینید دیگه، دیگران چیه نمیدونه. ما میگیم حالا فرض کنید اینا راست، اثبات شده که نیستش که، ولی از اون حکایت هست که نمیشه اثباتش کرد نمیشه ردش کرد. مثل اینکه گفتم یک کسی چوب رو در زمین گفت اینجا وسط کره زمینه، گفتن که خب دلیل چیه که باور داره متر بکنه، نمیشه اثباتش کرد نمیشه چیه ردش کرد، درسته؟ ولی که ما یک خیلی خوابهای صادقه داریم، اینا ناظر به چیست؟ ناظر به آینده هاست. نسبت به آینده ها دیگه علم تجربی نمیتونه ادعا بکنه که امواجی فرستاده میشه، چون آینده هنوز از نگاه اونها هیچ تحققی در هیچ ظرفی نداره. لذا از باب بحث کردن بر اساس مسلمات خصم، خودش چون معتقد به این هستش که آینده هیچ تحققی نداره، مجبور میشه که باور بکنه یک ظرفی فراتر از عالم فعلی هست که اون ظرف فراتر از عالم فعلی یک نحوه تعلق به آینده ها پیدا میکنه، با اینکه توی این عالم هنوز آینده تحقق پیدا نکرده. یعنی بگه آینده توی موطن دیگه ای حضور داره، داره که اشتر توی این موطن حضور نداره. اشکال دومی که معمولا به این خوابا میکنن اینه که میگن بابا این خوابا که فایده ای نداره، به خاطر اینکه هر شبی 8 میلیارد تا آدم داریم، 8 میلیارد نفر خواب میبینن، درسته؟ یه عده‌شون روزم میخوابن میشه مثلا 12 میلیارد، تازه هر شب آدما خواب میبینن شب و صبح 10 تا خواب میبینن میشه 120 میلیارد تا خواب شبانه روز. مثلا عرض میکنم توی 120 میلیارد تا مثلا 100 تاش هم اتفاقی درست در میاد دیگه، طبق حساب احتمالات 100 از 120 میلیارد میشه مثلا 1 در 1 میلیارد و 200. این که خیلی عجیبی نیستش که از 1 میلیارد و 200 تا خواب درسته یه دونش چی بشه درست در بیاد به حساب آمار. بالاخره مثلا ما که شب خواب میبینیم، بنده خواب میبینم فردا مرغ میخورم، شما خواب میبینید کباب میخورید، یکی میخواد نونپنی میخوره، یکی خواب میبینه قرمه سبزی میخوره، صبح که پا میشه میگه یک دفعه درست در میاد دیگه، تو هر 1 میلیارد باش مثلا چیه یه دونش درست در میاد. میگه هنر نیستش که بالاخره بگم من خواب صادقه دیدم که امروز دارم قرمه سبزی میخورم، از قضا قرمه سبزی هم شد گیر من اومد. جوابش این هستش که بعضی از این خواب ها به گونه ای هستن که از نظر حساب احتمالات احتمال صدقشون به صرف آمار و کمیت قابل پذیرش نیست، یعنی انقدر پیچیدگی درش وجود داره که درصد احتمالش خیلی کمتر از این است. گذشته از این که واقعا و انصافا آمار خوابهای صادقه 1 در 1 میلیارد که نیستش، این مملکت ما که 80 میلیون مثلا جمعیت داره، هر شبی چند هزار نفر خواب صادقه میبینن. ما خیلی آدم‌ها هستن که هر شب خواب صادقه میبینن، مثلا وضعیت روحیشون اینطوریه. دیگران هم که مثلا اینجوری هستن، هر کمشون سالی یه خواب صادقه هم ببینن، در هر 365 نفری هر شب یه نفر خواب صادقه دیده. آمار که جدا از این که قدر کم نیستش، کیفیت ها تو مسئله تاثیرگذار هستن. یه نمونه خوابی تو جلد معرفت شناسی از مرحوم آیت‌الله شهید مطهری نقل شده بود که ایشون مثلا اون جزئیاتش دقیق خاطرم نیست، ولی اجمالش بود مثلا خواب دیدن یکی از یه جنازه راست خیابون است و بهشون شماره تلفن داد، گفت من فلانی هم مردم، مشکلاتم اینم، تلفنمشون بیدار شدن، تلفن گرفتن، یعنی همونو مشکلاتش. ببینید مثلا دیدن یک شماره تلفن در یک خواب، خود شماره تلفن 4 رقمی درصد احتمالش خیلی پایینه. اینکه این شماره تلفن 4 رقمی دقیقاً با اون شخص تناسب داشته باشه، با مشکلاتی که اون شخص داره میگه تناسب داشته باشه، با اون جایی که اون مثلا کنار اون سینما افتاده تناسب داشته باشه و و و اینا همه با هم دیگه، انقدر تعداد آمارش میاد پایین که خود این گاهی مواقع احتمال صدقش میره مثلا فرض کنید در 1 در 1 میلیارد و بیشتر از این حرفا، یعنی در هم دیگه که ضرب میکنیم چند تا 10 در 10 ضرب میکنیم، آمار انقدر احتمال میاد چه پایین. و
بعضی از خوابها اینقدر پیچیدگی دارن که به تنهایی ضریب احتمال رو یک عالمه پایین میارن. لذا از جهت نظام حساب احتمالات و آمارگیری تجربی خوابهای صادقه رو نمیشه صرفا اتفاقی تلقی کرد، به خصوص اینا که خواب صادقه زیاد میبینن. البته دیدن خوابهای صادقه عوامل مختلفی داره، بعضی ها در اثر تهذیب نفس خواب صادقه زیاد میبینن، تهذیب نفس شهری. بعضی ها هستن که ممکنه راهشون راه صحیح نباشه، اما چون کم میخورن، کم میخوابن، سختی میکشن، نفسشون قابلیت رو میکنه خواب صادقه میبینن. بعضی به شکل موروثی خواب صادقه میبینن، مثلا اجدادشون، پدران مادرانشون آدم های خیلی متقی و نورانی بودن، مثلا در سادات مثلا زیاد مثلا از بچگی خواب صادقه زیاد میبینن. افرادی که زیاد خواب صادقه میبینن اینقدر آمارش زیاده که اصلا احتمال اینکه بخواد حمله بر یک قضیه اتفاقی بشه وجود نداره که بگیم اتفاقا توی این همه خواب چند تاشم چی شد صادقه درمان. اینا مواردی هستش که طبق روش علمی به طور طبیعی انسان مجبور است که بپذیره، پس یک واقعیتی برای عالم جسمانی هست. نمونه دیگه ای بحث افرادی هستش که اینها مردن و زنده شدن. در مورد افرادی که مردن و زنده شدن باز دوباره موقع مثلا روش حساب احتمالات کمک میگیره. اون بحث حساب احتمالات که پایاشو گذاشتیم، اینجا شما نتیجه‌هاشو دارید مشاهده میکنید. طبق روش حساب احتمالات افرادی که میمیرن و زنده میشن نشون دهنده این هستن که عالمی غیر از این عالم جسمانی وجود داره. آدم یه نفر مرد و زنده شد مثلا هیچ چیز تعریف میکنه، میگیم بابا خیالات خودت بوده اتفاق. ولی که ما وقتی میبینیم آمار میگیریم میبینیم اولا مثال خواب ها افراد وقتی میمیرن و زنده میشن یه چیزای تعریف میکنن که اینا با نظام حساب احتمالات قابل پذیرش نیستش که بگیم اتفاقی بوده، حتما به یک جایی مستنده. ثانیاً یه مجموعه دریافت‌های مشترکی دارن که این دریافت‌های مشترک هم نمی‌تونه اتفاقی باشه. خب حتما دیدید که الان سایت‌های وجود دارن مخصوص همین افرادی که مرده رو زنده شدن توی فضای مجازی واسه یعنی جستجو کنید، یه مقدار می‌شینید بخونید خاطراتشون از جای مختلف عالم و با عقاید مختلف، دین‌های مختلف، آدمایی که مردن و زنده شدن باشون مصاحبه می‌کنن که شما مثلا چه اتفاقاتی برات افتاد. اینا یک سری دریافته کاملا مشترک دارن که حالا این آقایون میگن که این دریافته مشترک یه بخشش مال این است که اون موقع لحظه که داره مثلا قلب از کار میفته یه مغز یک واکنش نشون میده و همه یا احساس میکنن یک تونلی هست و نوری هست و همه جا رو میگیره و تو تونل فرو میرن و از اون تونل میفتن بیرون و میگن اینا خب خصوصیات مشترک مغز انسانه. تا اینجا آدم میگه خب شاید، ولی از اینجا بعدش میبینه یک مشترکاتی در این دریافته هست که این مشترکات محصول عقاید زمان زنده بودنشون که نیست، چون زمان زنده بودن یه همچین عقاید و افکاری نداشتن. مثلا شما ممکنه بگم این بنده خدا مرد و زنده شد دید رفته تو جهنم، بیم خواهی مسلمون در بچه کش کنم میری جهنم کارو بد بکنی، خودش هم قلب خودش هم خودش ناراضی بوده احساس گرفت میری جهنم، خواهی کار توجیه دیگه. اونم مسیح بودش میگفتن میری تو جهنم، چند تا خرابکاری هم کرده بوده تا مرده خواب جهنم دیده. ولی خیلی هاشون چیزهایی میبینن که این چیزها رو در زمان بیداری ندیدن و نه شنیدن و توصیفهایی که ارائه میدن توصیفهای کاملا مشترکه که افراد مختلف بدون پیشینه از این توصیف مشترک خبر که میدن نظام حساب احتمالات میگه پس یه خبری هست. گاهی مواقع کار از این پیچیده تر میشه، یعنی شخص میره گذشته ها رو تماشا میکنه و آینده ها رو تماشا میکنه و آینده ها رو کاملا صادقانه میبینه. اینجا دیگه بحث اون میره چی؟ بیرون دیگه میشه مثل بحث خوابهای صادقه. دیگه نمیتونیم من بگیم اتفاقی بود و فرایند مغزش بود و نمیدونم چی بود و یعنی این یک سلسله از آیندار میره و یک سلسله از آیندار میره جزئیات رو دریافت میره در بیداری که وقت راهی برای دریافت کردنش نداشت. معرفی کردن کتابهایی که خاطرات مرده های زنده شده رو نوشته یا سایتاش برای اینکه افراد یه مقدار از این حس دنیازدگی بیرون بیان کار بسیار مفیدی است. و اما مسئله ششم اخبار اولیاء الهی و مرتادان هستش. خب اینا یکی از کارهایی که میتونن انجام بدن فرایند چه است؟ فرایند خلع بدن هستش دیگه، یعنی لباس بدن را خلع میکنن با روحشون شروع میکنن حرکت کردن. حالا با روح گاهی حرکت میکنن تو عالم جسمانی، گاهی میرن سیر میکنن در عوالم فکر. اگه انسان اینها را میتونه جمع‌آوری بکنه شاید بسیار خوبی هستی. مثلا الان به شما میگن فلان آبشار در فلان کشور خیلی زیباست، شما چرا قبول میکنید؟ صرفا بر اساس آمار میگه یه عده رفتن دیدن گزارش کردن دیگه. خب به همون منوال عده بسیار بسیار زیادی رفتن عوالم دیگر رو مشاهده کردن برگشتن گزارش کردن دیگه. اگه انسان بتونه نوجوان و جوانش رو مانوس بکنه با خوندن داستانهای اولیای الهی، عرصها به کشف و مشاهده یا مثلا خاطرات مثلا شهدا و اینها که توش گزارش های از افرادی هستش که از دنیا جدا شدن و واقعیت ها رو دارن ادراک میکنن، خود این یک نظام آماری در ذهن انسان میسازه. یعنی آدم مثلا حتی علامه طباطبایی رو میبینه، بعد اون صداقت و طهارت و اینا رو توشون احراز میکنن، بعد میبینه ایشون از مکاشفاتشون چهار تا کلمه گفتن از عوالمی که سیر کردن. میره مرحوم عبدالله قاضی رو میبینه، ها که از فلان بزرگ دیگه فلان بزرگ دیگه، بعد کم کم خب جمع این گزارش ها نشون دهنده است که خبری در عالم هستش دیگه. بعد میبینه انبیاء الهی هم همینا رو گفتن، اولیا هم همینا رو گفتن. میره در مشرق زمین میبینه مرتضانی که خیلی کاری هم به دیانت و به عقاید و این حرفا ندارن، اونا هم خلع بدن میکنن، اونا هم سیر میکنن، اونا هم گزارش میدن. خب کم کم اطمینان پیدا میکنه، پس میشه این پوسته بدن رو کنار گذاشت و با حقیقت وجودش انسان سفر بکنه به عوالم مختلف و چیزهای مختلفی رو مشاهده بکنه. 6 تا دلیل بود بر اثبات اینکه نفس مجرده. این ادله مفادش با هم فرق میکرد. بعد یا صرفا میگفت ما این بدن نیستیم، درست در عالم خواب هم هستیم، جایی هم هستیم. بعد میگفت ما کلا از جنس جسم نیستیم، درست. بعد یاش قطعی بود، روش برهانی اولیات و وجدانیات پیش رفت. بعد یاش روش حساب احتمالات و حدسیات، حساب احتمالات و حدسیات گاهی برای شما ممکنه یقین آور باشه. یعنی ممکنه شما با تأمل در حالات مثلا مرحوم قاضی و شاگردان ایشون و عرفای گذشته و متقدم و متأخر یقین کنید که عوالمی هست، ممکن هستش که برای شما یقین آور نباشه. چی باشه؟ ظن آور باشه. پس میزان دلالتی ما هم دیگه متفاوته. اما آخرین مطلب این که آیا از متون دینی ما تجرد انسان قابل اثبات هست یا قابل اثبات نیست؟ آیات قرآن و روایات ما مسئله تجرد رو خیلی خوب و شفاف بیان میکنه، فقط به شرطی که با زبانش مقداری مانوس باشیم. اینی که قرآن کریم و روایات میگه انسان بعد از مرگ نابود نمیشود، این که خیلی شفاف و پررنگه. یعنی که حقیقت انسان بدن فعلی نیست، این که خیلی روشنه. در بین فرق اسلامی هم مثلا وهابیا و بعضی از این فرقهای خیلی جزئی هم توی انکار میکنن، یعنی انسان وقتی میمیره دیگه نابود میشه، اصلا برزخی در کار چیه نیست. و الان مسلمن آیات قرآن و روایات میگه چه مؤمن چه غیر مؤمن وقتی میمیره برزخی دارد و در اون برزخ ادراکات جسمانی دارد قشنگ، حالا عذابهای جسمانی گاهی اغرقو فادخلوا نارن، همون لحظه که غرق میشن در آتش داخل میشن، گاهی نعمتهای چی جسمانی. اینا نسبت به چی؟ نسبت به اینکه ما صرفا این بدن نیستیم. بعد از متکلمین ما این دلیل ها رو به تنهایی که فقط داشون نکرده، گفتن که مثلا این دلیل میفهمونه که انسان این بدن نیست، اما نمیفهمونه که انسان جسم نداره. اون ممکنه جسم لطیف باشه، از نگاه اونها حقیقت انسان یه جسمی مثل مثلا یک دود و بخار که تو وجود جسمانی کالبد مثلا فعلی هست. اون دود و بخار مثلا اینکه شبح‌هایی که تو فیلم‌ها نشون میدن یه روحی میاد و میره، یه همچین چیز لطیفی است، مثلا حرکت میکنه تو کالبد میره، کالبد میاد چی بیرون. تا اینجا ما فقط تجرد از جسم بدن مادی فعلی رو میتونیم اثبات کنیم، بیشتر از این از این آیات استفاده نمیشه. یه نمونه دیگه از آیاتی که تجرد اثبات میکنه این است که قرآن کریم میفرماید شما هر شب که میخوابید ما شما رو توفی میکنیم، موقع مرگ هم توفی میکنیم. خب توفی یعنی گرفتن یک شی به شکل کامل. پس از نگاه قرآن حقیقت ما این بدن نیست، یه بعدی غیر از بدنه که هنگام خواب یا مرگ از بدن جدا میشه توفی. یعنی یک لایه دیگری داریم که اتفاقا اون اصل است. اینهایی که الان میبینیم چی هستش؟ فرع است. و قرآن کریم چون اون رو حقیقت انسان میدونه میگه در هنگام مرگ شما سفر میکنید، یعنی هنگام مرگ رو که میخواد تزیین بکنه میگه الی ربک یومئذ المساق. تازه وقتی شما میمیرید شما بعد از مرگ واقعی هستید، سوق پیدا میکنه به طرف پروردگار.
این دلیل هم تجرد انسان رو از این جسم مادی فعلی ثابت میکنه، اما تجرد از اصل جسم اثبات نمیکنه. اگر خواستید برید سراغ تجرد از جسم به معنای حقیقیش، معنای فلسفیش، باید برید سراغ ادله‌ای که صحبت از لقاء الله میکنه و صحبت از سیر در عوالم مجرد میکنه. حالا در قرآن کریم با تعابیر مختلفی صحبت از تقرب جستن انسان ها به خداوند متعال است، با اینکه جسم تقربی و پیدا نمی کنه. تقرب الالله وقتی معنا میده که شما از عالمی به عالمی سفر بکنید و باز از عالمی به عالم دیگه. لذا اگر که ما صرفا جسم باشیم هیچ وقت به خدا نزدیک نمیشیم، چون نسبت خدا با اجسام دور و نزدیک نداره، کاملا چی هست؟ ثابته. وقتی تقرب معنی میده که ما در مراتب وجودی حرکت بکنیم، یعنی ما حقیقتمون برای این عالم جسم باشه و از این عالم جسم بریم در عوالم بعدی لایه لایه تا برسیم به مقامش، مقام قرب الهی. این نگاهی که متکلمین دارن که میگن کل این عالم هستی یک عالم خیلی بزرگه، درسته کلش هم جسمه، اصلا ما چیزی مجرد غیر از خدا نداریم. توی یه همچین عالمی شما هر جام که راه برین به خدا نزدیک نمیشین، چون نسبت مجرد با همه مادیات چی هست؟ مساویست، درسته از هم دیگه جدا هستن، قرب و بعدی معنی نمیده. با اینکه ادبیات دین میگه یک سلسله عوالمی داره که شما به خدا نزدیک میشید، از خدا چی میشید؟ دور میشید. این مسئله شفافترش جایی هستش که صحبت از چی هست؟ صحبت اللهم حبلی کمال الانقطاع الک و ان الابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الک هم تا تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقه به عز قدسک. یا مثلا اونجا که میفرماید که و همتی فی روح نجاح اسمائک و محل قدسک، که میگه خدایا من رو ببر در محل قدس خودت. محل قدس کجاست؟ موطن تنزه و تجرده. عالم جسمانیتی محل قدس الهی نیستش که، درسته؟ روح نجاح اسماء الهی یعنی عالم چه؟ عالم اسماء الله. ادله‌ای که انسان رو دعوت میکنه به مقام لقاء الله، مقام عبودیت مطلقه، ورود در عالم اسماء الهی و اینجور تعابیر، اتصال مقام عز و قدس الهی، اینا به رخ خوبی میتونه ازش تجرد نفس به معنای تجرد از جسمانیت هم نتیجه بگیریم. اینطور از حوصله بحث ما خارج میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.